السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در جلسه گذشته عرض شد که یکی از بالاترین مقاماتی که یک انسان غیر معصوم میتونه بهش برسه، بلکه بالاترین مقام، معیت و همراهی با ولی خداست، همراهی با امام هستش که در واقع در خدمت او و اهداف او قرار گرفتن، یعنی در خدمت اهداف الهی بودن. این بالاترین مقامی است که انسان میتونه بهش برسه. در زیارت عاشورا یک فرازی هست که شرط معیت با معصوم رو در دنیا و آخرت بیان کرده. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم ان يجعلني معكم في الدنيا والاخره. برای اینکه کسی در معیت اهل بیت در دنیا و آخرت قرار بگیره، سه تا شرط اینجا بیان شده. یک، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، معرفت اهل بیت رو داشتن. دوم، معرفت نسبت به اولیا و دوستان اهل بیت. و سوم، براءت از دشمنان. در رابطه با معرفت اهل بیت نکاتی عرض شد که به هر حال یک کسی که میخواد سرباز اونها، یک کسی که میخواد در خدمت اونها قرار بگیره و یار آنها باشه، این لازمش اینه که شناخت داشته باشه از رسالت اون ولی خدا. به هر حال اهل بیت علیهم السلام در موقعیت‌های مختلف و شرایط مختلف رسالت و مأموریت خاص خودشون رو داشتن. در این حال که یک روح کلی بر حرکت همشون حاکم بود، ولی در این حال به اقتضای شرایط، یکی شرایطش جنگ بود، یکی صلح بود، یکی هجرت بود، یکی کار فرهنگی بود، به هر حال حجت زمانش رو باید بشناسه که چه رسالت و مأموریتی بر عهده داره. و این نکته هم به هر حال باید عرض بشه که در معرفت صرفاً معرفت‌های عقلی و اطلاعات ذهنی این کافی نیست، بله لازم هست. به هر حال یک مؤمن شیعه اهل بیت باید اونها رو بشناسه، باید شأن و مرتبه اونها رو در حد امکان بشناسه، باید به هر حال فضائل و مناقبشون رو و سیرهشون رو باهاش آشنا باشه، باید آشنا باشه که چه انتظاراتی ازش دارن، باید آشنا باشه که چه وظایفی در قبال ولی خدا داره. اما اینها لازم هست، کافی نیست. اینها فداکاری و ایثار و تسلیم نمیاره. صرف شناختهای عقلی و اطلاعات ذهنی رو بعضن دشمنان اهل بیت هم از اونها داشتن، مناقب و فضایل اونها رو میدونستن. شاید معاویه اون مقداری که از فضایل امیرالمومنین میدونست ما نمیدونستیم، اما تسلیم و وفا و ایثار رو ایجاد نمیکنه صرف اون اطلاعات ذهنی. شیطان که دشمن خدا هست خیلی از اولیاء خدا خبر داره، ولی در این حال اون علو و تکبرش باعث میشه که تسلیم نباشه، وفا نداشته باشه. اون چیزی که لازم هست برای کسی که میخواد در معیت ولی خدا قرار بگیره، معرفت‌های علاوه بر معرفت‌های عقلی و شناخت‌های ذهنی، معرفت قلبیه. اینکه انسان باور بکنه اونها رو. خدا رحمت کنه امام راحلمون رو این مطلب رو می‌فرمود که معارف باید وارد قلب بشه. اون هستش که اثرگذاره تو روحیات آدم، تو اخلاق آدم، تو رفتار آدم. اون هست که اگر این معرفت قلبی و باور برای انسان نسبت به ولی خدا درست بشه که او از خود من نسبت به مصالح من آگاه تر هست و از خود من به من دلسوزتره، لذا نه فقط ولایت بر من داره بلکه اولا به من هست. یعنی اگر ما اختیار خودمونو داریم، ولی خدا اختیاردارتر هست، چون هم مصالح من رو بهتر از خودم میدونه، هم از من نسبت به خودم مهربانتره. اگه آدم اینها رو باور داشته باشه، زانو میزنه در مقابلشون، تسلیم میشه. این نکته بسیار مهمی است که معرفت‌های قلبی و باور قلبی اینا هست که ارادت میاره، دلدادگی میاره، وفا میاره. خدا رحمت کنه آیت الله حسن علی تهرانی رو. مرحوم آیت الله حسن علی تهرانی جد مادری آیت الله مروارید که در مشهد بودن، خب ایشون از بزرگان و خوبان بودن، در نجف بودن. یه موقعی شنیدن که یکی از دوستانشون مریضی حصبه داره و تب روده سنگین، برای عیادت او وقتی رفت دید او تو بستر افتاده و تقریبا به هوش نیست. از اطرافیان اون بیمار حال مریض رو پرسید، گفتن که به هر حال طبیب گفته اگر عرق شدیدی بکنه ممکنه تبش قطع بشه، تبش خیلی بالاست، حالش خوب نیست، اما عرق شدید نمیکنه. ما هرچی مثلا فرض کنید روانداز روش میندازیم، لحاف روش میندازیم، عرق شدید نمیکنه. ایشون فرمودن تا یه چایی برای ما درست کنید، یه به هر حال استکان چایی بخوریم، انشاءالله اونم عرق میکنه، خوب میشه. همچون خیلی عادی اینا دویدن رفتن مثلا فرض کنید سمور رو تا روشن بکنن، آماده بکنن، یک رو 20 دقیقه طول کشید چای آوردن برای ایشون. لحظه به لحظه این مریض عرق بیشتری میکرد، تا وقتی که ایشون چاییشو خورد و استکان رو تو نلبکی گذاشت، مریض بلند شد نشست، مرده زنده شد. همه بهتشون زد، به هر حال احوال پرسی کرد و عیادت کرد و دعا کرد و بلند شد رفت. بعضی اومدن از ایشون سوال کردن حاج آقا شما از کجا اینقدر قاطع میدونستید که تا چایی برای شما درست بکنن ایشون عرق میکنه و تبش قطع میشه؟ ایشون فرمودن که من از اون موقعی که این لباس رو پوشیدم به امام زمانم خیانت نکردم، میدونم که منم اگه یه حرفی بزنم آقا پشتمه، من به تکیه به خودم نبود، میدونستم اگه من حرفی بزنم آقا هم پشت من هستش. ببینید این همون دلدادگی و باوره، این همون ارادتهای قلبی هست، این هست که آدم رو به اقدام و عمل میکشونه، این هست که آدم رو به هر حال به وفا و به تسلیم و به ایثار میکشونه. در هر حال این شرط اول در رابطه با معیت با ولی خدا، معرفت نسبت به او، هم معرفت عقلی و هم معرفت قلبی، که البته این معرفت قلبی و باور با عمل گیر میاد، با مطالعه و این کلاس اون کلاس رفتن اطلاعات ذهنی زیاد میشه، اما اون باور قلبی او با عمل گیر میاد، او با توسل، با عشق، با ارتباط با اهل بیت، با ارتباط با امام زمان علیه السلام، با نماز اول وقت، با تهجد، با ارتباط با قرآن، باورها. و عبد رب که حتی یعتیکل یقین، بندگی بکن تا یقین گیرت بیاد. شرط دومی که تو این فراز زیارت عاشورا ذکر شده، فاسأل الله الذی اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم. نه فقط انسان باید معرفت نسبت به اهل بیت داشته باشه، باید معرفت نسبت به دوستان اهل بیت هم داشته باشه. این خیلی نکته قابل توجهی است. بعضی هستن که یا بودن که پیغمبر رو دوست داشتن اما دوستان پیغمبر رو دوست نداشتن، چون اینا آدم های فقیری بودن، گاهی موقع لباس های مندرس و به هر حال آدم هایی بودن که از طبقات پایین اجتماعی بودن. بعضی بودن که اونا رو دوست نداشتن. تو قرآن داره نمونه هایی ذکر شده که مثلا به حضرت نوح علیه السلام بگفتن که انؤمن لک و اتبعک الارذلون، ما به شما ایمان بیاریم، با شما باشیم، در حالی که یه عده از فرومایه ها و از کسانی که مثلا مال طبقات پایین اجتماعی هستن با شما هستن، اینا رو از خودت رد بکن و ما با شما هستیم. ببینید پیغمبر رو دوست دارن ولی دوستان پیغمبر رو دوست ندارن، که حضرت نوح در جوابشون میفرمود و ما انا به تار دل مؤمنین، من مؤمنین رو از خودم دور نمیکنم، حالا شما میخواید بیاید میخواید نیاید. یا در رابطه با پیغمبر اکرم داره، خب وقتی سلمان و ابوذر و مقداد و اینا، خب اینا آدمای ساده و ساده پوشی بودن، اینا از طبقات اشراف و ثروتمندان نبودن. دور پیغمبر که بودن بعضی آرشون میومد، مثلا به پیغمبر میگفتن اینا کیان؟ خداوند متعال در قرآن به پیغمبرش میفرماید که رسول ما وسبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداوه بالعشی ولا تعد عنهم بلا تعدا اینا که انهم. پیغمبر ما با همینا باش، با همینا تحمل بکن، با همینا باش، همراه باش با اینها، که اینا شب و روز خدا رو میخونن، از اینا چشم بر نداره، همینا به کارت میان. خب ببینید بعضی این چنین بودن. پیغمبر اکرم نشسته بود داره که با یکی از ثروتمندان و اشراف مدینه، ظاهراً صفهای جماعت مثلا میخواست تشکیل بشه، او روبروی پیغمبر نشسته بود و پیغمبرم رو به جمعیت که حالا یکی یکی صفها تشکیل بشه تا جماعت بخونن. عبدالله ابن مکتوم نابینا بود، آدم فقیری هم بود. خب ایشون اومد نشست، اتفاقا کنار همین فرد ثروتمند نشست. تا کنار او نشست این میشه که بدش اومد، خودشو جمع کرد که اون نچسبه بهش. حالا جلو چشم پیغمبر، پیغمبر اکرم فرمود که برای چی خودتو جمع کردی؟ ترسیدی که چیزی از ثروت تو بهش بچسبه؟ گفت نه یا رسول الله. فرمود ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبه؟ گفت نه آقا. فرمود پس برای چی خودتو جمع کردی؟ او گفتش که آقا ما یه شیطانی داریم که گاهی موقع تو جلد ما میره، الانم شیطان به هر حال تو جلد ما رفت و من این رفتار ناخوشایند رو انجام دادم. به خاطر این برادر دینیم که بی حرمتی من بهش کردم، نصف ثروتم حاضرم بهش هدیه کنم. پیغمبر اکرم به او، با اون عبدالله ابن مکتوم گفت شما حاضری بپذیری؟ گفت نه یا رسول الله. پیغمبر فرمود برای چی؟ شما چرا نمیپذیری؟ گفت آقا میترسم منم مثل این ثروتمند بشم، یادم بره فقرا رو، همین رفتار رو داشته باشم. ببینید نکته همینه. رسول رو دوست دارن، اما دوستان رسول و دوست داشتنی‌های پیغمبر رو دوست ندارن. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو در قم، ایشون میگه اگه سلمان و ابوذر الان بیان ناشناس تو بین ما بشینن، شاید ما هم خودمون رو جمع کنیم. انقدر آدمای ساده و بی تکلف و آدمایی بودن که از همین فقیر فقرا بودن. سلمان زمانی که به عنوان استاندار مدائن، به هر حال با اجازه البته امیرالمومنین علیه السلام، وقتی به سمت مدائن رفت، خب سوار یه الاغی بود و یه مختصر وسائلی، یه کاسه، کوزه، تمام وسائلش شاید مثلا توی یه کیسه جمع می‌شد و یه پوستی که روش نشسته بود. از اون طرف از مدائن خب شنیده بودن استاندار جدید داره میاد، همه از شهر خارج شده بودن به استقبال او، مقامات همه صف کشیده بودن، انتظار این رو داشتن که یک کسی با یک تشریفاتی که مشایعتش میکنه بیاد. دیدن یه پیرمردی رو مرکب سوار، آهسته آهسته داره میاد. وقتی نزدیک شد ازش سوال کردن که پیرمرد شما استاندار جدید و هر حال فرستاده خلیفه وقت جناب سلمان، با یه سری القاب گفتن، ندیدی؟ او گفت من این القابی که شما میگید رو نمیدونم چیه، ولی سلمان من هستم. همه خندهشون گرفت، گفتن تو؟ اول باور نکردن، بعد که دیدن این رفتارش حکیمانه است، حرفاش حرفای حکیمانه است و بعد حکم خودش رو نشون داد، همه با تعجب که این با سادگی این شکلی. بعدم که آمد یه به جایی که مثلا تو دارالاماره و تو اون احیانا مثلا مکان خاصی که مثل یه قصری بود تهیه شده بر استاندار، توی دکه کوچکی گفت من همینجا به کار مردم میرسم، نیازی ندارم. که با سادگی، با به هر حال به همین اینا بودن، دوربر اهل بیت بودن و در این حال آدم های سادهی که کار میکردن. مقصود این استش که اتفاقا اگر آدم بخواد محک بزنه که چقدر دوست داره اولیاء خدا، چقدر دوست داره اهل بیت رو، ببینی که به خاطر اونها میتونه از میل خودش بگذره و دوست داشتنی ها و دوستان اونا رو دوست داشته باشه. یه موقع هستش که آدم یه دستوری اهل بیت میدن یا یه کسی رو میگن دوست داشته باش که طبق میل ماست. خب اونجا طبق میل ماست، اونجا خیلی هنر نکردیم که تبعیت کردیم، اما محبت خالص اونجای معلوم میشه که برخلاف میل ما یه کسی یا یه چیزی هست که اهل بیت اون کس یا اون چیز رو دوست دارن. اینجا اگه تو پا رو میل خودت و نفس خودت گذاشتی و به خاطر محبت اهل بیت رفتی سراغ دوستان اهل بیت یا دوست داشتنی های اهل بیت، این محبتت خالص. شرط این که انسان، شرط دوم این که انسان بتونه در معیت اهل بیت باشه و بمانه، اینه که دوستان اونها رو دوست داشته باشه. من اینو عرض بکنم خدمت شما برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار بیننده، اهل بیت نسبت به شیعیانشون، نسبت به محبینشون تعصب داشتن. اگر کسی یکی از دوستان اونها رو اذیت می‌کرد یا حقی از اونها رو ضایع میکرد، اهل بیت تضییع حق دوستانشون رو تضییع حق خودشون حساب میکردن، اهانت به دوستانشون رو اهانت به خودشون حساب میکردن. یه مرتبه در روایت هست در روزه کافی نقل شده که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود فلانی چرا ما رو تحقیر میکنی، چرا ما رو تحقیر میکنی؟ این بنده خدا برق از چشش پرید، گفت من کی شما رو تحقیر میکنم؟ من حالا این به تعبیر من هست، نام شما رو هم که میخوام بیارم با احترام میبرم، من کی شما رو تحقیر میکنم؟ امام صادق فرمود تو نبودی که در جحفه، یه محلی است اطراف مکه، فرمود تو نبودی که در هوای گرم نزدیکای ظهر سوار مرکبت داشتی میرفتی، یکی از دوستان ما هم کنار جاده ایستاده بود، ازت درخواست کرد که فلانی هوا گرمه، اگه میشه من رو پشت مرکبت سوار بکن، 2 کیلومتر اون طرفتر من پیاده میشم. تو با اینکه عجله نداشتی، با اینکه جا داشتی، بی اعتنای به او رد شدی و رفتی. مگر نمیدونی که اگر کسی یکی از دوستان ما رو تحقیر بکنه، ما رو تحقیر کرده. من استخف به مؤمنن استخف بنا، اگر کسی تحقیر بکنه یکی از دوستان ما رو، ما رو تحقیر کرده. ببینید اهل بیت پدران امتن، همونی که پیغمبر فرمود انا و علی یون ابوا هذه الامه. اگر به بچه یک پدری جلو چشمش اهانت بکنن، اون پدر اهانت به بچه رو اهانت به خودش تلقی میکنه. خب اهل بیت شیعیان مؤمنین اینها بچه هاشونن، بلکه از بچه هاشون بیشتر اونا رو دوست دارن، چون محبت پدر و مادر به بچه غریزیه. حتی عذر میخوام حیوانات هم بچه هاشون رو دوست دارن. محبت اهل بیت به امتشون الهیه، از سنخ محبت خداست، اونا معدن رحمتن. خب اگر کسی نسبت به شیعیانشون، نسبت به مؤمنین اهانتی بکنه، حق اونا رو ضایع بکنه، تضییع حق اونها رو که بچه هاشونن تضییع حق خودشون میدونن. اگر ما این نکته رو باور بکنیم، خیلی نسبت به هم دیگه احترام بیشتری میگذاریم، خیلی نسبت به هم دیگه صمیمیت بیشتری خواهیم داشت. معلب خنیس از امام صادق علیه السلام اومد سوال کرد. معلب خنیس به هر حال از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام بود که آخرم به شهادت رسید. اومد سوال کرد که آقا حق یک مؤمن بر برادر مؤمنش چند تاست؟ حضرت فرمود 7 تا. 7 حقوق واجبات. معلب خنیس گفت آقا میشه بفرمایید؟ امام صادق علیه السلام فرمود نه، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی، حالا لااقل ندونی بهتره. گفت آقا بفرمایید. حضرت شروع کرد گفتن، وسطای گفتن معلم خونس گریهش افتاد و گفت آقا ما اینا رو عمل نمی کنیم، ما میگیم شیعه ایم، ما میگیم مسلمانی، ولی اینا رو عمل نمی کنیم. مقصودم اینه، بعد که حضرت این حقوق رو بیان کردن، فرمود فان زی منها شیئا خرج من ولایت الله، اگر یکی از این حقوق رو کسی ضایع کرد، از ولایت حق میره بیرون، و اگر این حقوق رو رعایت کردی، وصلت ولایتک به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو محکم کردی. ببینید، یعنی حضرت میگه اگه شما مؤمنین حقوق همدیگر رو رعایت بکنید، ولایتتون با ما محکم شده، ارادتتون به ما بیشتر شده. این ربطش همینه که محکم شدن ولایت، اضافه شدن ارادت به اهل بیت، فقط با عشق و توسل و سینه زنی و امثال اینا، با زیارت رفتن نیست. احترام به مؤمنین، حق مؤمن رو ادا کردن، کار مؤمن رو راه انداختن، بچه های اهل بیت رو پشتیبانی کردن، مؤمنین دیگه، اینم یکی از راههایی است که آدم میتونه تو دل اهل بیت خودش جا بکنه و ولایتش با اهل بیت محکم تر بشه. اهل بیت نسبت به شیعیانشون، نسبت به مؤمنین تعصب داشتن. اگر کسی حق کسی از اونها را ضایع میکرد، در چشم اهل بیت میافتاد. علی ابن یختین رو شما همه داستانش رو دارید، من نمیخوام مفصل بگم، از بهترین اصحاب امام کاظم علیه السلام بود. علی ابن یختین، امام کاظم میفرمود که اگر کسی میخواد یه نفر از اهل بهشت رو ببینه، علی رو ببینه، علی ابن یختین رو ببینه. وزیر بود، وزیر هارون الرشید بود، البته به یک معنی نفوذی بود تو دستگاه بنی عباس و تقیه میکرد. امام کاظم علیه السلام فرموده بود علی تو دربار بنی عباس باش، خدمت بده به ضعفا، خدمت بده به مؤمنین،
این یک کار رو تو به من قول بده انجام میدی، من سه چیز رو بهت قول میدم. یکی که شمشیر هارون به تو نخواهد رسید، دومی که فقر به تو نخواهد رسید، آخرتت هم محفوظه. انصافا علی ابن یقطین خیلی خدمت کرد به شیعیان. در زندگی نامش می‌نویسن سالیانه 200 تا 300 نفر از افرادی که به هر حال نمیتونستن حج برن بهشون هدیه میداد و اونها رو راهی حج میکرد. خیلی از جوانهایی که میخواستن ازدواج بکنن و بضاعت نداشتن، علی ابن یقطین کمک میداد بهشون. خیلی خدمت کرد به شیعیان. انصافا امام کاظم علیه السلام هم چند جا که خطر برای علی ابن یقطین پیش اومده بود و داشت شناسایی میشد و به هر حال اگه شناسایی میشد حتما کشته میشد، امام کاظم علیه السلام نجاتش داد. یه مرتبه حضرت فرمود علی، من در عرفات بودم، در اون مدتی که در صحرای عرفات بودم تو ذهنم بودی و برات دعا میکردم. شما مقام رو ببینید، ولی اعظم خدا میگه من اون مدتی که تو عرفات که یکی از بهترین جاها هست من بودم، تو نظرم بودی و برات دعا میکردم. خب حالا باورتون میشه این علی ابن یقطین با این عظمت یه جای یه کاری کرد از چشم امام کاظم افتاد؟ یه مرتبه یکی از شیعیان به نام ابراهیم جمال از کوفه اومد بغداد که پایتخت بنی عباس بغداد بود، یه کاری داشت. حالا علی ابن یقطین سر شلوغ بود، به هر حال خسته بود، هرچی که بود رسیدگی نکرد به این ارباب رجوع، رسیدگی نکرد. این بنده خدا ابراهیم جمال که دید به کارش نرسیدن برگشت کوفه. همون سال علی ابن یقطین رفت مکه، مناسک رو انجام داد، آمد مدینه، رفت در خونه امام کاظم علیه السلام. وقتی رفت خادم اومد دم در، گفت بفرمایید، گفت با آقا بگید که من میخوام خدمتش برسم. خادم رفت تو، اومد بیرون، گفت آقا میفرماید که من الان وقت ندارم، برید علی ابن یقطین رو راه نده. این یه مرتبه دلش ریخت، گفت شما به حضرت گفتید که من هستم، علی ابن یقطین هستم؟ گفتم بله. خادم گفت بله، من به حضرت گفتم که علی ابن یقطین وزیر اومده. امام کاظم علیه السلام فرمود علی ابن یقطین رو رانده. او دیگه اصلا شهرت و مقام و منصب و اینا رو همه رو گذاشت کنار، شروع کرد تو کوچه قدم زدن و دیگه براش مهم نبود، چون اعمالش، یعنی امام قبولش نداره، راش نداده. یه مدتی گذشت، خود امام کاظم علیه السلام تشریف آوردن بیرون، تو کوچه با علی ابن یقطین برخورد کردن، سلام علیک کرد. علی گفت آقا من کاری کردم که شما منو راه ندادید؟ حضرت فرمود به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردیم، ما به تو بی‌اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجت رو قبول بکنه باید بری حلالیت به طلبی. داستان مفصله، من فقط اشاره میکنم علی ابن یقطین به هر حال اومد با یک وسیله‌ای، اومد در خونه همون ابراهیم جمال در کوفه، آمد، شبانه بود، در زد. او از داخل منزل گفت بله، گفت من هستم علی ابن یقطین. او باورش نشد، گفت علی ابن یقطین وزیر چه به اینکه بیاد در خونه من؟ گفت بیا باز کن، من هستم. ابراهیم جمال اومد در رو باز کرد، سلام علیک کرد، علی ابن یقطین بغلش کرد، گفت ازت معذرت میخوام، منو حلالم بکن، من بی‌اعتنایی به شما کردم، رفتم در خونه امام کاظم علیه السلام، امام من رو راه نداد و شرط راه دادن رو حلالیت تو قرار داد. گفت آقا من حلال کردم. علی ابن یقطین گفت نه. گفت غفر الله لک، خدا تو رو ببخشه. علی ابن یقطین گفت نه، اینجوری نه. نشست رو زمین، صورتش رو گذاشت رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت برای چی؟ گفت پاتو بذار رو صورت من، این صورت باید ذلت ببینه که به یکی از دوستان اهل بیت بی‌اعتنایی کرد. دوستان بزرگوار، مؤمنین، به خصوص کسانی که مسئولیتی دارید، ببینید اینا شیعیان اهل بیت بودن که اگر کسی ارباب رجوعی می اومد، اگر کسی کاری داشت می دویدن که کارشو انجام بدن، و اگه یه جایی بی‌اعتنایی کرده بودن اینجوری می اومدن جبران می کردن. اون موقع که صورت علی ابن یقطین زیر پای ابراهیم جمال بود، گفت خدایا اون کاری که از دست من بر اومد برای که دل برادر دینیم رو به دست بیارم انجام دادم، دل امامم رو نسبت به من مهربان کن. بلند شد او رو بوسید، برگشت مدینه. وقتی برگشت امام کاظم حسابی تحویلش گرفت و از قبل تو دل امام کاظم علیه السلام خودش رو بیشتر جا کرد. ببینید اینه، گاهی موقع آدم یه بی‌اعتنایی میکنه، گاهی موقع آدم یه دلی میشکنه، راش نمیدن. مارم گاهی موقع را نمیدن، مارم گاهی موقع را نمیدن. این که سحر یه موقعی آدم نداره یا بلند میشه حال نداره، حال زیارت نداره، حضور قلب نداره، عشق نداره، حال قرآن خوندن نداره، گاهی موقع ها اینا هم همینه دیگه، راه نمیدن مارو. گفت سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اینا رو باید با آدم بدن. یه کاری کردیم گاهی موقع با آدم نمیدن. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ مرتضی حائری رو، استاد مقام معظم رهبری بودن یه زمانی. آیت الله شیخ مرتضی حائری فرد بسیار دقیق و نظر، با احتیاط، با تقوا. این بزرگوار تو بین 14 معصوم عاشق امام رضا علیه السلام بود، خیلی نسبت به حضرت ارادت داشت، نسبت به امام رضا علیه السلام. میگفت ما اصلا 14 معصوم رو خلاصه کردیم در امام رضا. گاهی موقع از یه نفر میپرسید که مال کجا هستی، میگفت مشهد. اسم مشهد میومد گریش میافتاد، اینقدر نسبت به امام رضا علیه السلام محبت داشت. یه مرتبه مشرف شده بود برای حرم امام رضا، دیده بودن بعضی از خدام پیرمرد مشهد ایشون رو دیده بودن که یه گوشه صحن مطهر امام رضا وارد شده، با این گوشه عباش داره صحن رو جارو میزنه که جاروکش حرم امام رضا محسوب بشه، با اشک و گریه جارو میزد. یه حالاتی داشت بین خودش و امام هشتم علیه السلام. یه مرتبه ایشون وقتی میخواست مشرف بشه به حرم، صبح زودی بود، صبح اول وقتی بود، خیلی مراقب بود که این ور اون ور رو نگاه نکنه، ذکر بگه، تو حال خودش باشه که بتونه یه زیارت خوبی انجام بده. وقتی نزدیک حرم امام رضا علیه السلام که رسید، یکی از آشنایان ایشون، حالا یا خیشانشون بود یا از آشنایان بود، از دور ایشون رو دید، خیلی با هیجان اومد که با ایشون احوال پرسی بکنه. آقا هم تو حال خودش بود، خیلی تحویل نگرفت این بنده خدا رو، این آغوش باز کرد که مثلا آقا رو بغل کنه، آقا فقط یه جواب سلامش رو داد، خیلی تحویل نگرفت. این بنده خدا یه مرتبه یخ کرد، همچین یه جوری خودشو جمع جور کرد و خداحافظی کرد رفت. آیت الله شیخ مرتضی وارد صحن شدن، وقتی وارد شدن دیگه میخواست از یکی از درهای به هر حال داخل حرم وارد بشه، تو رواق ها وارد بشه، یکی از اولیاء خدا از خوبان رو دید که داره به سمتش میاد. اومد بدون خیلی تشریفات و آداب گفت شیخ مرتضی، امام رضا علیه السلام فرمود به زیارت من نیا، به زیارت من نیا. شو میگه من دلم ریخت، ما این همه اومدیم خدمت آقا برسیم، حضرت منو راه نمیده. از طرفی میدونستم این آدم حرف بی حساب نمیزنه، خجالت میکشیدم دیگه برم تو. از همون بیرون یه سلامی به آقا، به امام رضا علیه السلام دادم و اومدم. میدونستم از کجا دارم میخورم، همونی که در بیرون حرم بی اعتنایی و سرد برخورد کردم، همون از من توقع نبود که اینجوری برخورد بکنم. با اینکه آدرس اون بنده خدا رو نداشتم، پرسان پرسان آدرس رو پیدا کردم و به هر حال رفتم در خونش. وقتی رفتم اومد بیرون، بغلش کردم، بوسیدمش، گفتم آقا عذر میخوام ازتون، من تو حال خودم بودم، دم حرم شما رو دیدم، اگه سرد با شما برخورد کردم معذرت میخوام. او گفت نه حاج آقا، میشه گاهی موقع آدم تو حال خودشه، نمیخواد با این و اون حرف بزنه. گفتم به هر حال حلالم بکن، بوسیدمش، اونم از صمیم قلب حلال کرد. من برگشتم به سمت حرم، اما دیگه روم نمیشه وارد بشم. امام رضا علیه السلام فرموده بود نیا. شروع کردم دور حرم دور زدن و عشق میریختم و فقط طواف میکردم. گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادند، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. میگه همینجور که به هر حال نمیدونم چه مدت گذشت دور میزدم، از دور همون بنده خدایی که از اولیاء خدا بود رو دیدم، دیدم با گرمی اومد به سمت من، با احترام به من گفت آقا، امام رضا علیه السلام فرمود بیا، که دیگه من به هر حال رفتم خدمت حضرت. دوستانشون رو اینجوری تنبیه میکنن، اونایی که دوستشون دارن تنبیه میکنن که احیانا یه جایی اگه اشتباه کردن جبران بکنن. اهل بیت بر نمیتابند اگر کسی نسبت به یک مؤمنی بی احترامی بکنه، نسبت به یک مؤمنی حقش رو ضایع بکنه. ولو غریبه ها، تا چه برسه به همسرت، تا چه برسه به پدر و مادرت، تا چه برسه به برادر خواهرت، تا چه برسه به فرزندانت، اونا که حقشون مضاعفه. ولو یک مؤمن غریبه محترم هست، حق داره، حواست جمع باشه. اگه میخوای به اهل بیت نزدیکتر بشی و در معیت اونها قرار بگیری، شرطش اینه که معرفت به دوستان اهل بیت هم داشته باشی. این دو. و سومین شرط، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفه اولياءكم ورزقني البراءه من اعدائكم. علاوه بر این که فرد اگه میخواد یار اهل بیت باشه، باید معرفت به اونها و معرفت به دوستان اونها داشته باشه، باید براءت از دشمنانشون هم داشته باشه. یه مؤمن مثل خود اهل بیت باید موضع داشته باشه. خود اهل بیت چجوری بود که موضع داشتن نسبت به دشمن خدا؟ موضع داشتن، اشداء علی الکفار. اینجوری نبود که صلح کل باشن به رو همه بخندن. خود خداوند متعال که رحمتش بی نهایت هست، خب تو دعای مفاتی، تو دعای افتتاح میخونیم و عیقا تو انکه انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. خداوند متعال اونجایی که جاش ارحم الراحمینه، ولی در یک جایی هم اشد المعاقبین هستش، غضب داره. اونی که مؤمن هست، مؤمن واقعی هست، اون هم باید همینجوری باشه. در روایات ما زیاد هست که به هر حال از اهل بیت سوال کردن که آقا ایمان چی هست، فرمودن حالا به شکلهای مختلفی، فرمودن هل الدین یا هل الایمان الا الحب، الا الحب و البغض. هم حب محبت هست نسبت به یک جبهه، و هم بغض و تنفر و تبری هست نسبت به جبهه مقابل. در روایتی هست که پیغمبر اکرم یه مسابقه، یک سوالی رو برگزار کرد تو اصحاب، فرمود ایو اورال ایمان اوسق، کدوم یک از رشته های ایمان محکمتره، آدم رو به خدا میرسونه؟ نماز، روزه؟ هر کی یه چیزی گفت، یکی گفت نماز، یکی گفت روزه، یکی گفت جهاد، یکی گفت حج. پیغمبر فرمود همه اینایی که گفتید خوبه، اما اونی که جواب هست یه چیز دیگه است. گفتن آقا خودتون بفرمایید. پیغمبر فرمود اوسق اورال ایمان، اون محکمترین رشته ای ایمان که اگه آدم بگیره به خدا میرسه، اوسق اورال ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. تولی و تبری هستش که آدم موضع داشته باشه. اونی که صلح کل، گاهی موقع مثلا حالا بیش دیدیم ما که آقا پیش من از مرگ حرف نزنید. عجب، یعنی مرگ بر آمریکا یا مرگ بر اسرائیل که اینا ذکره، رحمت و رضوان خدا بر شهید مطهری، فریادهای شهید مطهری رو هنوز یادمونه که بابا شمر و یزید زمان خودت رو بشناس. اون شمر و یزیدی که در گذشته بودن مردن، شمر و یزید زمان خودت رو بشناس، در مقابل اون موضع بگیر. اون وقت اونجا اگه شما مرگ بر آمریکا، و البته خب طبیعتاً معلومه دیگه مرگ بر آمریکا که ما با مردم اونا کاری نداریم، مردم اونجا مثل بقیه، با اون قلدرهایی که مدیریت میکنن اونجا رو و هر حال با مستکبرین کار داریم، اون ذکره، خودش ذکره. بعضی بودن میگفتن جلوی ما از مرگ حرف نزنید. اینایی که اتفاقاً صلح کلن خونشون حصار نداره، اونی که به همه لبخند میزنه و هیچ حساری نداره، دزدم وارد خونش میشه. ای چه بسا ایمانش رو هم ببرن، ای چه بسا ارزش‌های دینیش رو هم ببرن، ارزش‌های اخلاقیش هم ببرن، فرهنگ بیگانه وارد زندگیت بشه. تو اگه موضع داشته باشی در مقابل دشمن، مراقب هستی که امواج فرهنگ دشمن وارد زندگیت نشه، سبک زندگی دشمن وارد زندگیت نشه، مراقب هستی. در قرآن خداوند متعال ببینید نسبت به مؤمنین فرموده که مبادا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، مبادا ذره میل بکنید به ظالمین، نه اینکه تبعیت رفتاری، میلتون اگر به اون طرف بره، تاریکی جبهه کفر انقدر زیاده که شما رو هم میگیره، پر شما رو هم میگیره، فتمسکم النار، عذاب شما رو هم میگیره. آدم باید مراقب باشه. این لعنهایی که هم تو قرآن اومده هم تو ادعیه ما اومده، این لعن مال اون مستکبرین و قلدرهایی هستش که در مقابل خدا و جبهه حق ایستادن. مال مستضعفین و بعضی از افرادی که حالا ممکنه بعضن باشن کسانی که مخالف عقیده ما باشن، ولی جزو مستضعفینن، جزو کسانی هستن که حق بهشون نرسیده. مال اون قلدرهای معانده، اونایی که حتی میل به اونها داشتن آدمو تاریک بکنه. در یه روایتی هستش امام کاظم علیه السلام به صفوان جمال، شتردار بود، شتر کرایه میداد، مثل زمان ما که این آژانسیا ماشین تو آژانسشون کرایه میدن. صفوان جمال رو یه مرتبه امام کاظم علیه السلام فرمود که صفوان، شنیدم شتراتو کرایه دادی به هارون الرشید. گفت آقا برای حج، تو مسیر سفر حج هستش که من بهشون دادم، برای عیاشی و برای این چیزا نیست، و تازه خودم هم همراهشون نمیرم، به هر حال یه کسی دیگر رو میفرستم. امام کاظم علیه السلام فرمود آیا تو این شتراتو که کرایه دادی، اون میخواد این مسیر رو برو برگرده، شما منتظر کرایت هستی یا نه که بهت کرایش رو آخر کار بهت بپردازم؟ گفت آقا بله. گفت خب تا اون موقع آیا دوست داری که او زنده بمونه که بیاد پولتو پرداخت بکنه؟ گفت آقا بله. گفت به همین مقدار با اونا شریک، به همین مقدار که میلت این هستش که ظالم بمونه، به همین مقدار شریک و جزء اون جبهه واقع میشه. که صفوان به محض اینکه این رو فهمید، رفت اون قرارداد رو فسخ کرد و شترایی که کرایه داد برگردونده بود که به هر حال دوچاری همچین مشکلی نشه. مقصود این هستش که اینو مراقب باشیم. خب این سه تا شرطی بود که تو این فراز زیارت عاشورا اومده: تولی و معرفت نسبت به اولیاء خدا و دوستان اولیاء خدا، و تبری از دشمنانشون. با این سه شرط انسان میتونه در معیت ولی خدا قرار بگیره، حتی در بحرانها، حتی در شبهات و تاریکیها و فتنه ها. هنر یک مؤمن اینه که تو فتنه ها و شبهه ها ولی خدا رو رها نکنه، بچسبه بهش. ولی اون موقع که همه چی مثل روز روشنه، اونجا اگه آدم تبعیت بکنه از ولی خدا خوبه، ولی هنر نی. هنر تو شبهات و فتنه ها و تاریکی هاست. اون زمانی که امام حسن علیه السلام صلح کرده بود، بعضی از خوبان به امام مجتبی طعنه می زدن که آقا با معاویه هم صلح، کاش که نه ما زنده بودیم نه تو. ببینید به امام اینجوری میگن. هنر اینه که تو اینجور موقع ها که یه چیز، یه رفتاری از امام ببینی که شاید خلاف تحلیلت باشه، اونجا تو تسلیم باش. سلام خدا بر ابوالفضل که در جایی که شبهه بود، در جایی که فتنه بود، در جایی که تاریکی بود، در جایی که یاران همه رفتند و به شهادت رسیدن، اما نامه اومد. روزهای سخت، ساعات سخت، اما نامه از طرف عمر سعد اومد. و بعد ابوالفضل علیه السلام شمر بود که اومد این امان نامه را آورد. یکی دو مرتبه آورده بود. حضرت ابوالفضل علیه السلام اصلا جوابشو نداد. امام حسین فرمود جوابشو بده ولو فاسق. گفت بله، چیکار داری با من؟ گفت برات امان نامه آوردم. شما که دیگه مغلوب شدید، که شما که دیگه شکست خوردی، جان خودتو نجات بده. این وجود مقدس و با عظمت فرمود که لعنت خدا بر خودت، امیرت، و این امان نامه‌ای که برای من آوردی. من در امان باشم فرزند پیغمبر در امان نباشه؟ این هست که امام صادق تو زیارت نامه عموجانش ابوالفضل می‌فرماید اشهد لک بالتسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه لخلف النبی. عموجان شهادت میدم که شما تسلیم بودی، تصدیق کردی، باور کردی، یک ذره شک نکردی تو هیچ زمانی، و تصدیق و الوفا، وفا کردی. نقل میکنن که وقتی وسائل غارت شده از شهدای کربلا رو برای یزید بردن، یه علمی رو، پرچمی رو بردن که هیچ جای سالم نداشت، یا تیر خورده بود یا مثلا یه جاهایی شمشیر خورده بود، فقط دستگیرش سالم بود، جای دستش سالم بود. یزید سوال کرد که این علم دست کی بوده؟ این هیچ جای سالم نداره. معلومه که اون علمدار شخص شجاعی بوده که اینو رها نکرده تا آخرین لحظه. گفتن که این دست عباس ابن علی بوده. نقل میکنن که یزید از جاش بلند شد گفت عجب، شنیده بودیم که عباس شجاع بود، با وفا بود، ولی اینقدر این علم هیچ جای سالم نداره. این معلومه که تا آخرین لحظه گرفته بوده این رو. بله، این علم روز قیامت شهادت میده که من تا آخر دستم این علم به دستم بود، علم از دستم جدا نشد، دستم از بدن جدا شد، علم جدا نشد، تا آخر تو دستم بود. امام حسین علیه السلام خیلی عجیب روز عاشورا چند جا گریه کرد، بلند بلند هم گریه کرد. یه جا اونجایی بود که علی اکبرش داشت به میدان میرفت، بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد. یکی اونجایی بود که قاسم داشت میرفت، خب قاسم یعنی امام حسن، قاسم یعنی یادگار برادرش. خیلی امام ابا عبدالله علیه السلام از بچگی قاسم رو بزرگ کرده بود. تو نقل داره که بکه یا حتی غشی علیه ما، انقدر این عمو برادرزاده گریه کردن که افتادن، برای قاسم گریه کرد. یکی اونجایی که جون، اون غلام سیاه، یه چند تا آفریقایی هستن تو کربلا، یکیش جونه، نزدیک 90 سالش بود، رزمنده نبود، کارهای خدماتی انجام میداد، کارهای خدماتی انجام میداد، اسلحه رو تعمیر میکرد، بچه ها رو مثلا نگهداری میکرد، بازی میکرد با بچه ها. یه مرتبه روز عاشورا امام حسین علیه السلام این غلام سیاه چرده ای رو که چین و چروک تو صورتش بود دید، این رزمنده نیست، این پیرمرد. حضرت فرمود که فلانی قرار نبود تا اینجاها با ما باشی، اگه میخوای پاشو برو. اومد با گریه گفت آقا من میدونم ان لونی لاسود، من پوستم سیاهه، اصلا رنگم هم به شما نمیخوره، من اصلا رنگم هم به شما نمیخوره، حسب و نسب شناخته شده ای ندارم، شما پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا آبا و اجدادتون هستن، من لیاقت این ندارم که تو جمع شماها باشم، اینو میدونم من، اما آقا مپسند که من فقط یار زمان خوشی های شما باشم، تو ناخوشی تنهاتون بگذرم. امام حسین که به هر حال این معرفت رو و این پر بودن محبت رو از او دید گفت برو. وقتی رفت پشت سر او هم امام حسین گریه کرد، همونجور که پشت سر علی اکبرش گریه کرد، پشت سر او هم گریه کرد و دعا کرد براش، اللهم طیب، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، دعا کرد پشت سرش. اما در این حال که ابا عبدالله چند جا گریه کرد، وقتی بالین ابوالفضل اومد، تو بعضی از مقاتل داره که کلمه بکا بکا اینا نیست، گریه نیست، وقتی اومد پیکری رو دید که دست تو بدن نداره، مشک یه طرف، دست ها یه طرف، تیر باران شده، تیر تو چشمش خورده، من تو بختل صحیح دیدم پاهای حضرت ابوالفضل رو هم خورد کرده بودن، از بس کینه داشتن نسبت به امیرالمومنین و نسبت به این علمدار امام حسین علیه السلام. ابو عبدالله وقتی رسید به این پیکر، صرخ الحسین، ناله زد، گریه نبود، ناله زد، تا ناله زد صدای کف و هلهله دشمن بلند شد که کار حسین تمام شد. بان الانکسار فی وجه الحسین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی ابوالفضل باب الحوائج، به آبروی سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما و عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.